هایی که به آغاز لیگ نمیرسه و سازمان لیگ هم اعلام کرده به مسئولین لرستانی که باید ورزشگاه جایگزین معرفی کنن. البته اگر دست به جنبونن شاید آماده بکنن برای آغاز لیگ. این چه بازیکنه جذب کرده؟ تونی باتیستا، عارف رستمی، علیرضا نقی‌زاده بستن با خیبر، با لباس خیبر هم عکس گرفتن، یعنی این که قراردادشون رسمی شده. کوروش ملکی تنها خروجی خیبری ها هست و بازیکنه مثل حامد پاکدل، خشایر زبرجد، عرفان معصومی و میلاد فخرالدینی هم گزینه هایی هستن که گفته میشه احتمال داره با تیم خیبر خرم‌آباد قرارداد ببندن برای فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال.
عباس سالمی از مرند گفته بهترین خبر اومدن 4 بازیکن خوب به تراکتوره.
اون 4 بازیکن خوبم که میدونید در واقع 3 تاشون از پرسپولیس بودن، دانیال اسماعیلی فر، مهدی ترابی و علیرضا بیرانوند، که بازم میگم علیرضا بیرانوند و همه منتظر رأی نهایی کمیته وضعیت فدراسیون فوتبالن که ببینن در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد.
اسماعیل از بوشهر هم جالب نوشت، اتوبوس نکونام کامل شد با اومدن سامان فندق.
اینم کنایه به آقای نکونام بوده. خب میدونید مدل آقای نکونام سیستم دفاعیه، اینم از برمیگرده به دورانی که آقای کیروش در ایران حضور داشتن و آقای نکونام در واقع شاگرد آقای کیروش بودن و این سیستم دفاعی رو خیلی خوب از آقای کیروش یاد گرفت. این هم به نظرم خرده‌ای نمیشه گرفت، حالا من که خب نه قرمزم نه آبی، ولی خب خرده‌ای نمیشه گرفت. اینم نوعی از فوتبال است. بعضی از خاطرتون باشه خیلی سال پیش زمانی که آقای دکتر بیژن ذوالفقار نسب مشخصا در تیم سایپا بودن به نتایج که نگاه می‌کردیم 1-1 0-0 0-0 0-0 1-1 2-2 مساوی زیاد می‌گرفت آقای ذوالفقار نسب، دلیلش این بود که دفاع رو خوب بلد بود.
درسته.
و تساوی های تیم سایپا با آقای ذوالفقار نسب خیلی زیاد بود.
خب متشکرم، گفتن تشکر از برنامه خوبتون. شاکری گفته صبحتون بخیر، هر کجا هستم همانجا نقطه آغاز است. تضمین کرده از سهراب سپهری، هر کجا هستم آسمان مال من است. ایشون مردم رو تشویق کردن به ورزش، هر کجا که هستم همونجا نقطه آغاز برای شروع ورزش. زیبا بود، متشکرم. خبر دارم براتون و خبر اینه که خانم فرزانه فصیحی بانوی دونده سرعتی و المپیکی کشورمون در مسابقات دو و میدانی سطح برنزی ایتالیا شرکت کرد و ششم شد و این آخرین مسابقه بود که ایشون پیش از حضور در المپیک پاریس در اون شرکت داشته و خلاصه خیلی دوست داریم از آمادگی ایشون بیشتر بدونیم. باید چی کار بکنیم؟
ارتباطمون برقرار شده با یکی از خبره های حوزه دو و میدانی. میدونید که دو و میدانی یک رشته ای هست که پر از ماده های مختلف و متنوع هست. یه جهان ورزش هم رادیو ورزش داره که ویژه دو و میدانی هست و اتفاقا این جهان ورزش رو هم یک متخصص به نام استاد چراتی اجرا میکنن که الان روی خط ارتباطی برنامه هستن و با افتخار سلام عرض میکنم خدمت استاد ارجمندم جناب چراتی. صبح عالی بخیر.
سلام جناب چراتی، خوش اومدین.
سلام عرض میکنم صبح روز جمعه شما بخیر.
زنده باشید آقای چراتی. خب از خانم فرزانه فصیحی صحبت کردن، سرکار خانم حسینی در قالب یک خبر، هم از خانم فصیحی اطلاعات جدیدی به ما و شنونده‌ها بفرمایید و هم از خبرهای دو میدانی با توجه به که در آستانه رویداد بزرگ المپیک هم هستی. میدونم صحبت‌های شما، خبرهای شما و تفسیر شما میتونه برای شنونده‌ها و دوستداران دو میدانی خیلی جذاب باشه.
بله، من تشکر می‌کنم. خب دوستان عزیز، می‌دونن که ما در بازی المپیک پاریس 2 ورزشکار در رشته دو و میدانی داریم که خانم فصیحی در 100 متر بانوان و حسن تفتیان در 100 متر آقایان رقابت خواهند کرد.
بله.
که البته تعداد سهمیه‌های ما در دو و میدانی بسیار کم هست به خاطر شرایطی که موجود بود در فدراسیون دو و میدانی و تغییراتی که در فدراسیون صورت گرفته 1.5 سال چند سرپرست تغییر پیدا کردن. همین سبب شدش که ورزشکاران ما نتونن در مسابقات مختلف گزینشی شرکت بکنند و نهایتاً ما 2 تا سهمیه به دست آوردیم به جای اینکه حداقل 6 سهمیه به دست بیاریم، در حالی که ما در المپیک لندن 10 سهمیه داشتیم و در المپیک ریو هم ما 10 سهمیه رو در دوغم میدانی داشتیم، اما به هر حال فعلا با 2 نفر در 200 متر در المپیک پاریس شرکت خواهیم کرد. من خدمت دوستان عزیز عرض بکنم که در بازی های المپیک پاریس 1810 ورزشکار در دوغم میدانی رقابت خواهند کرد که بنابراین میبینیم سهمیه های ما بسیار بسیار ناچیز هست در مقابل سهمیه هایی که کشورهای دیگه دارن. فقط اشاره میکنم کشور هند 29 ورزشکار در دوغم میدانی در پاریس خواهد داشت که از این 29 نفر 11 نفر در بخش بانوان هستن. اما در خصوص دو دونده کشورمون عرض بکنم، خب خانم فصیحی چند سالی هست که بیشتر در کشور سربستان داره تمرین میکنه و این فرصت رو داره تا در مسابقات مختلف در اروپا شرکت بکنه. همین سبب شده که سطح آمادگی ایشون بالا باشه و نهایتاً تونست سهمیه المپیک رو به دست بیاره، البته از نظر رده بندی چون ورودی رو نتونست به دست بیاره و در بازی المپیک شرکت میکنه. تمرینات خیلی خوبی رو هم برگزار کرده، در مسابقات مختلف هم شرکت کرده، اما داستان المپیک فرق میکنه. یعنی خانم فصیحی در بازی های المپیک من فکر نمی کنم ایشون بتونه از مرحله مقدماتی حتی صعود بکنه، مگر اینکه این بخت رو داشته باشه در یک دسته آسون قرار بگیره به مرحله دوم برسه.
یعنی حریفاش خیلی قدرن.
بله، اصلا در سطحی نیست ایشون که بتونه در المپیک رقابت بکنه. یعنی حضورش فقط برای دوم میدانی ما خیلی خوب هست. همین وضعیت رو هم حسن تفتیان داره. خب تفتیان در دوره قبلی المپیک هم حضور داشت و خب دونده ای هستش، اراده خیلی بالایی داره، رکوردش هم 10 ثانیه و 300 ثانیه هست که البته از رکورد خودش فعلا فاصله داره و از اون آمادگی آرمانی بدور هست، ولی به هر حال تونسته با شرکت در مسابقات مختلف در المپیک حضور پیدا بکنه. ایشون مدت‌ها در فرانسه تمرین کرد و چند ماهی هم در کشور جامائیکا تمرین رو انجام داد و نهایتاً خودش آماده کرده برای حضور در بازی‌های المپیک. آقای تفتیان هم اگر شانس بالایی داشته باشه در یک دسته آسون قرار بگیره و بتونه به مرحله دوم برسه که نهایتاً بعد از اون من اصلا تصور نمی‌کنم ایشون بتونه در سطح بالای المپیک رقابت بکنه، چون فاصله دوم میدانی ما با المپیک بسیار بسیار زیاد.
اصلا آقای چراتی در ماده در واقع رقابت میکنه و فعالیت میکنه، هم آقای تفتیان هم خانم فصیحی که صدم ثانیه تاثیر گذاره.
بله،
و صدم ثانیه فاصله زیاد ایجاد میکنه بین ورزشکارا.
ببینید الان ما در بخش آقایون خب ده ها دونده داریم در سطح جهان که 100 متر رو زیر 10 ثانیه میدن.
بله،
و ما هنوز به اون مرز نرسیدیم، بنابراین هیچ انتظاری نداریم که در بازی های المپیک بچه‌ها بتونن درخشش داشته باشن. اما افسوس ما این هست که در بازی های المپیک پاریس بعد از 4 دوره متوالی ما نماینده‌ای در پرتاب دیسک نداریم.
آخی.
و این به هر حال یک افتی هست برای دوم میدانی ایرانی که در بازی های المپیک لندن ما مدال نقره رو به دست آوردیم و حالا میبینیم اصلا نماینده‌ای نداریم.
نماینده المپیک لندن ما الان رو صندلی ریاست دیگه آقای حدادی.
بعد ایشون به هر حال اخیراً انتخابات فدراسیون برگزار شد، آقای حدادی مسئولیت فدراسیون رو بر عهده گرفتن، اما آقای رسولی که در بازی‌های آسیایی تونست
طلا گرفتن
به مدال طلا برسه، بعد از اون افت شدیدی داشت، حتی به مرز 60 متر هم نرسید.
چرا اینجوری شد آقای چراتی به نظر شما که کارشناس این حوزه هستی؟
من گفتگوی انجام میدادم با مربی خودش آقای سپرزاد، گفتش وقتی که شما امکان حضور در مسابقات رو ندارید خب افت پیدا میکنید. میدونید پرتاب دیسک یک ورزش داخل سالن نیست. زمانی که مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران برگزار شد قطعا ما پرتاب دیسک رو نداشتیم و بعد از اونم در مسابقاتی که شرکت کرده بود 2-3 تا مسابقه دست دوم و دست سوم بود، از جمله مسابقه نیجریه که سطح بسیار بسیار پایینی بود، بنابراین نتونست امتیاز لازم رو به دست بیاره تا به المپیک راه پیدا بکنه. علت اصلیش هم همین تغییراتی بودش که در فدراسیون بود و بستر فراهم نشد تا ورزشکارانی که امید حضور در المپیک رو داشتن بتونن ورودی المپیک پاریس رو به دست بیارن.
واقعا حیف شد. با این حساب که شما میفرمایید آقای چراتی، با توجه به شرایط فنی و کیفی که فرزانه فصیحی و حسن تفتیان دارن، صرفا باید از دوم میدانی انتظار دو نماینده صرفا حاضر در مسابقات المپیک داشته باشیم؟ نمیدال.
یعنی اگر به هر حال بهترین کاری که بکنن بتونن بعد نصابای شخصی خودشون نزدیک بشن، یک موفقیته. فقط میتونن تجربه خودشون رو بیشتر بکنن برای بازی‌های آسیایی.
درسته، انشالله که مشکل برطرف شه. از 10 رسیدیم به 2، خیلی کمه.
بله،
من مقایسه میکنم نسبت به المپیک های بعد.
بله، من خدمت دوستان عرض بکنم مسابقات دو و میدانی در ورزشگاه 77000 نفری استاد دو فرانس برگزار میشه که به هر حال محل برگزاری مراسم افتتاحی هم هست. فقط یک نکته هم در مورد مراسم افتتاحی خدمت دوستان عرض میکنم، برخلاف دوره های قبلی بازی های المپیک، این بار مراسم افتتاحی کاملا متفاوت هست، به گونه ای که کشورهای شرکت کننده به جای اینکه در ورزشگاه رژه برن، سوار بر قایق های مخصوصی هستند. صدها قایق در طول رود سن حدود 7 کیلومتر رو طی میکنن تا برسن به هر حال به جایی که پرچم‌هاشون رو نشون بدن و در واقع مسئولین ورزشی اونجا حضور دارن و کاروان ورزشی ایران هم 83 کشور هست که در رود سن رژه خواهد داشت.
درسته آقای چراتی عزیز. بس. من برنامه رو که الان نگاه میکنم برنامه المپیکو، فکر میکنم شنبه 13 مرداد هست که رقابت
دو و میدانی از 11 مرداد، کلا دو و میدانی از 11 مرداد شروع میشه.
نماینده ما 13 مرداد کار خودشون آغاز میکنن. درسته. بس. در کنار
اگر مثلا آقای تفتیان بتونه صعود بکنه، روز بعدم فینال هست که امیدواریم در یک دسته ای قرار بگیره که لااقل به نیمه نهایی برسه، ولی من تصور نمی کنم که بتونه به فینال برسه.
درست. شنبه 13 مرداد ما علی لبیب رو در دوچرخ سواری داریم، مبینا فردا در تیر و کمان و حسن تفتیان و فرزانه فصلی هم در 200 متر کار خودشون رو انجام میدن که آقای چراتی هم توضیحات کامل رو دادن. از توضیحاتتون خیلی متشکرم آقای چراتی.
شما خسته نباشید همکار گرامی.
سلامت باشید.
خداحافظ شما.
من درد نبودن تو کم نیست، آره زنده موندم اما زندگی نکردنم دست خودم نیست، دست خودم نیست. شاید از خودت بپرسی عشق دیوونت چرا آدم نمیشه، چرا بدین همه سال حتی یک شب تو حسم کم نمیشه، نمیشه. آخه دوست دارم هر جا باشی حتی از من، اگه جداشی بازم بغضت تو صدامه و عشقت تنها، تکیه گامه دوست دارم آرزومی هر جا میرم روبرومی حسم بود عاشقون از این ها
ساعت 11:15 است. اینجا کماکان استدیو برنامه گلچین رادیو ورزش، برنامه‌ای که به مهمترین خبرهای ورزشی هفته گذشته روزهای جمعه از ساعت 9:30 تا 11:30 میپردازه. اما جناب عارض کافیه یه نگاهی بندازیم به تیتر خبرهای فوتبالی خبرگزاری ها تا ببینیم همچنان بازار نقل و انتقالات بازیکن‌ها داغه و همچنان فوتبالیست‌های عزیز کشورمون چمدون به دست از این شهر به اون شهر، از این باشگاه به اون باشگاه در رفت آمدن و خیلی تکلیفشون مشخص شده، خیلی هم انشاءالله به زودی مشخص میشه. حالا باید چی کار بکنیم تا از جمعی که نمیدانیم تکلیفشان چیست
آره به ویژه اروپا میخواییم مطلع بشیم از جناب آقای حافظ کاظم‌زاده عزیز، هم داخلی هم خارجی.
درسته.
و حافظ گزارش که میخواد بکنه دقیقا رو همین صندلی که من نشستم یه طوری تکیه میده گزارش میکنه انگار داره فوتبال میبینه، یعنی که دیگه داره براش گزارش میکنه خیلی عادی.
آرامش خاطر.
بعد یه بار هم رو کاغذش رو نگاه میکنه، همه حفظه، کلن همه رو حفظ میکنه.
آقا هنوز جوونن، دوست داری آلزایمر داشته باشن؟
نه منظورم چیزی دیگه، تسلطش رو میخوام بگم بر فوتبال هم داخلی هم خارجی، به ویژه خارجی. و اینکه بازیکن از مدل راه رفتنش، نه بازیکنه مطرح، من میخوام بازیکنه بگم که شاید خیلی دوستان فوتبال کمتر میشناسن رو، حافظ زندگی نامش رو میدونین، دست از با خطا بکنه با حافظ کاظم‌زاده طرفه که الان روی خطه. حافظ جان سلام، حالت چطوره؟
سلام به شما، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، همکاران عزیزم خانم حسینی مونجانا عزیز. همیشه محبت و لطف دارید به من، باعث شرمندگی من هست و خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و در برنامه خوب گلچین شرکت میکنم. در خدمت
آقا کیا رفتن، کیا اومدن، کیا قراره بیان به باشگاه پرطرفدار فوتبال کشورمون، از نقل و انتقالات چه خبر؟ این رقم ها فوتوشاپ واقعیه؟ سفراش زیاده؟ چه جوریه؟
به سمت پایین فوتوشاپ رو حالا
خیلی عجیب و غریبه. من رزدنامه سامان فرلاو رو میخوندم، گفتم که قربون بابام برم که وقتی میخواستم برم اردو هیچ رقمی از من نمیخواست، رزدنامه رو مینوشت صفر، میرفتیم اردو برمیگشتیم. چه خبر اینجا؟
رزدنامه رو خوب گفتیم دوران مدرسه. بله بفرمایید جناب.
عزم به خدمت شما که خب عمده نقل و انتقالات پیرامون 4 باشگاه در حال حاضر
دقیقاً
بهشون میگن مربع قهرمانی، مربع قدرت، ولی من مربع متمولین میشناسمشون، باشگاه‌هایی که میتونن هزینه بکنن. البته به این مربع میتونیم گلگوهر رو هم اضافه بکنیم که البته نشون داده در یکی دو فصل اخیر بیشتر از این که پول پاشی بکنه سعی میکنه که خریدهای معقول تری داشته باشه، یعنی گلگوهر تازه وارد با لیگ برتر با گلگوهری که الان داریم میبینیم خیلی فرق کرده. بله. گلگوهری پخته تر، هدف خودش رو شناخته و داره تو اون مسیر حرکت میکنه،
با هیاهوی کمتری در واقع خرید میکنه. حافظ جان
دقیقاً، و سعی میکنه از داشته هاش به بهترین شکل درآمدزایی بکنه.
دقیقاً درسته.
ما اگر نگاه بکنیم به لیست تیم ها متوجه میشیم که با 4 رویکرد مختلف مواجه هستیم که شاید 2 تا از این رویکردها تا حدودی شبیه به هم باشه و در جهت بستن قهرمانی، ولی 2 رویکرد دیگه کاملا مجزا و متفاوته. خب خبرهایی که در مورد نقل و انتقالات بیرون اومده رو اکثرا در جریان هستن. در مورد احتمالات هم من ترجیح میدم صحبتی نکنم، چون رسم رادیو ورزش از دیرباز تا امروز این بوده که فقط اخبار قطعی رو در حوزه نقل و انتقالات صحبت میکنه که خدای نکرده بازارگرمی برای جریانی، بازیکنی یا تیمی نباشه.
درسته.
فکر میکنم در مورد استقلال، تراکتور، پرسپولیس و سپاهان همه در جریان هستن که چه بازیکنانی به این تیم ها اضافه شدن. به هر ترتیب علی علیپور قراردادش روز گذشته رسمی شد با پرسپولیس، او بهترین گلزن تاریخ پرسپولیس در لیگ برتر هست، بازگشتش برای سرخپوشان حائز اهمیت بود، استقبال فوق‌العاده‌ای از علی علیپور شد. امیدوارم علی علیپورها این استقبال‌ها در ذهنشون ثبت بشه حالا در هر تیمی که بازی میکنن و بدونن که فراتر از چیزی که اونها دارن به هوادار میدند، هوادار داره براشون مایه میذاره، پس این یک مسئولیت مضاعف واسهشون به وجود میاد. در این خصوص صحبت دارم، حالا اگر امروز وقت شد حتما بهش اشاره خواهم کرد.
بله فرصت داریم، هر 8 دقیقه.
میخوام در مورد رویکردها صحبت بکنم.
بفرمایید.
استقلال رو با هم دیگه مرور بکنیم. رامین رضاییان پست دفاراس در شرایطی که صالح هردانی رو اونجا داشتن و خدمت شما عرض کنم که میلاد فخردینی هم همچنان در اون پست هست برای استقلال. صالح جدا شد و رامین رضاییان قبل از جدایی صالح هردانی به استقلال اضافه شد. سامان فلاح رو به عنوان یکی از مدافع وسط‌های آینده‌دار کشورمون که ملی پوش هم هست از گلگهر گرفتن. سینا سعیدی فر رو به خدمت گرفتن. محمد حسین اسلامی رو به عنوان یک وینگر مهاجم نسبتاً جوان در اختیار دارن و میلاد زکی‌پور رو برای پست دفاع چپ آوردن. که آوردن میلاد زکی‌پور منطقی به نظر می‌رسید به این خاطر که ابوالفضل جلالی سرباز شد و باید این فصل در ملوان بازی بکنه. البته جعفر سلمانی هم هست که شنیده میشه شاید از باشگاه استقلال جدا بشه، هرچند که استقلال اگر جعفر سلمانی رو حفظ بکنه قطعا نیمکت قوی رو هم برای خودش رقم زده، چون زکی‌پور و سلمانی میتونن جایگزین های خوبی برای هم باشن و یک تیم که میخواد در لیگ نخبگان بازی بکنه و در لیگ برتر هم مدعی باشه و جام حذفی رو هم پیش رو داره
نیمکت قوی میخواد،
نیازمند نیمکت قوی هست.
بله،
صحبت یکی دو تا مهاجم یا وینگر خارجی هم مطرح شده که به خاطر عدم قصدیت من نامی از اونها نمیبرم، هرچند که گمان زنی ها مبنی بر اینه که علیرضا کوشکی از گلگهر مسافر دیگه باشه که به استقلال خواهد پیوست، شاید امروز یا فردا قرارداد رسمیش رو ببینیم و خبرش بیرون بیاد. هنوز تکلیف منتظر محمد مشخص نشده که به استقلال برمیگرده یا نه، گفتم تو المپیک بازیش رو زیر نظر میگیریم و اگر در المپیک خوب بازی کرد ما حتما اون رو به خدمت خواهیم گرفت و سایر بازیکن.
بله.
روی کرد استقلالی ها چی بوده؟ بستن تیمی قوی تر نسبت به فصل قبل، یعنی با جابجایی مهره ها شما میبینید که استقلال سعی کرده شاید نقاط ضعفش رو در فصل گذشته جبران میکنه. صالح هردانی در بحث دفاع بازیکن بسیار خوبی بوده، ولی شاید در نفوس ها اضافه شدن و ارسال پاس گل دوچار مشکل بود تا بودی. شاید یه ضربه محکم رو استقلال از جدایی موقتی ابوالفضل جلالی بخوره به عنوان بهترین پاسور این تیم در فصل گذشته که مخصوصا این فصل دوم درخشان.
بله، فوق‌العاده بود.
ولی این کاری که از استقلال داری می‌بینیم در نقل و انتقالات در راستای تقویت تیم فصل گذشته خودش است و قابل درک و قابل فهم و کاملا به نظرم مثبت. باید به کادر مدیریتی و فنی استقلال تبریک گفت از این بابت. بیایم برسیم به پرسپولیسی ها. پرسپولیسی ها خب به نوعی با یک شبیخون خیلی جالب نیست، چون بازیکن تمایل داشته، باشگاهی هم اقدام کرده، ولی پرسپولیس با یک خالی شدن آنی مواجه شد.
بله.
یک بار 3 تا از ستاره هاش از این تیم جدا شدن و رفتن به یکی از تیم‌هایی که رقیبشون در راه رسیدن به قهرمانی، یعنی تراکتور. مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی فر و علیرضا بیرانوند که در مورد قراردادش حرف و حدیث خیلی هست و باید ببینیم علیرضا بیرانوند آیا با محرومیتی مواجه میشه یا نه تبرئه خواهد شد. اما ورودی‌های پرسپولیس چه کسانی بودن؟ اونها ایوب الاملود رو که یک مراکشی هست به خدمت گرفتن در پست دفاع راست به جای دانیال اسماعیلی.
بله.
یعنی سعی کردن این خلأ رو جبران بکنن و پر بکنن. علی علیپور و عیسی آل کثیر زوج خط حمله مخوف این فصل پرسپولیس خواهند. اگر هر دو تا در آمادگی باشن به نظرم مکمل های فوق العاده ای میشن. عیسی آل کثیری که فوق العاده میتونه تو باکس بسابونه و از تک موقعیت ها مخصوصا رو تو پایتون زدی استفاده بکنه و علی علیپوری که خیلی خوب نیم فضا میشناسه، پشت مدافعین زدن رو عالی بلده، ضربات سر خوب میزنه، البته عیسی هم همینطور و از این حیث پرسپولیسی ها در خط حمله بازیکنان قابل توجهی داره. فرشاد احمدزاده بیشک یکی از بازیکنانیه که به خدمت گرفته شده تا بتونه تو پست وینگر به پرسپولیس کمک بکنه. فراموش نکنیم پرسپولیس یاسین سلمانی رو هم داره.
بله.
فرشاد احمدزاده وینگر راست راحت تر بازی میکنه ولی قابلیت بازی در پست وینگر چپ رو هم داره و از این نظر میتونه دو پسته باشه برای پرسپولیسی ها. مرتضی پورعلی گنجی هست، مسئولیتش برطرف شده. شنیده ها که از اینه که با گبلسیانی به توافق رسیدن.
بله.
مهدی عبدی به این تیم برگشته و فصل بعد در پرسپولیس بازی خواهد کرد. مهدی احتمالاً بازی فیکس بهش نرسه مگر اینکه خودش رو اثبات بکنه و انقدر در تمرینات خوب باشه که به ترکیب اصلی برگرده، ولی یک ذخیره فوق‌العاده و مطمئنه.
حافظ یعنی توضیحم خدمت بدم، یعنی کلامت ما حدوداً 3 دقیقه زمان داریم اگه مدیریت بکنی که همه صحبت رو بشنویم. ممنون میشم.
و میلاد سرلک هم برگشته.
بله.
پرسپولیس همچنان برای دروازه و خدمت شما عرض کنم که برای فینگر چپش احساس میکنم، چون به هر حال امید آلیشا و وحید امیری هستن، ولی خب سن و سالشون جوریه که
اورونوف نمیتونه اونجا تاثیرگذار باشه.
اورونوف که درجه یکه، چرا؟ مثلا اورونوف نیاز به یک مکملی مثل مهدی ترابی داره. یعنی اورونوف هم هست، من میخوام بگم جایگزین مهدی ترابی. حالا صحبت های مطرح شده، بعد ببینیم بالاخره به نتیجه میرسه یا نه. من عبور میکنم ازش.
میشه گفت حافظ جان، میشه گفت
بدی نداره.
آره میخوام اینو بگم، میشه گفت بزرگترین دغدغه حال حاضر پرسپولیس تو پست های مختلف دروازه است.
قطعاً همینطوره، چون جایگزین رضا بیدامن جایگزین سختی خواهد بود. اما خب پرسپولیس اونقدرها هم که هیاهو کردن مشکلی نداره تیمش، به شرط اینکه منطقی. شاید با دو تا خرید دیگه که یکیش میتونه در دروازه باشه، پرسپولیس یه اسکواد کامل رو برای فصل بعد داشته باشه.
دقیقاً.
برسیم به تراکتور که اونا پوریا پورعلی رو گرفتن، دانیال اسماعیلی فر رو گرفتن، رضا بیرامند رو گرفتن، مهدی ترابی و مهند علی. مهند علی مهاجم فوق‌العاده عراقی است که الان دیگه مهاجم جوانی نیست، ولی همه اون رو به عنوان یک پدیده میشناختن. مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی فر، رضا بیرامند نیازی به توضیح بیشتر نیست. و نکته‌ای که از مجدداً سراغ سبد پرسپولیس اومد تراکتور، شاید تراکتوری ها برای اینکه به قهرمانی لیگ برسن، مهمی که سالهاست دنبالش میگردن، نیاز داشته باشن که از ستاره های غیر از ستاره های پرسپولیس یا حتی استقلال به تیمشون بیارن، ستاره هایی که در تراکتور شناخته شدن و حمایت سکوها رو دارن.
بله.
چون ستاره هایی که از این تیم ها به تراکتور میان با اولین اشتباه مورد شماتت تماشاگران قرار میگیرن و به خاطر پیشینه قهرمانی و بازی کردنشون در یک تیم بزرگ دیگه مثل پرسپولیس خیلی زود شاید دست از همه چیز میکشن و از نظر روانی دچار مشکل میشن. این معضلیه که ستاره ها در تبریز دارن. هوادارا انتظار بسیار زیادی از ستاره دارن و در قدم اول اگر اون انتظار برآورده نشه با برخورد و حمله اونها مواجه میشن و همه چیز خیلی زود به هم میریزه.
بله.
یا باید این فضای مدیریت بشه یا بازیکن باید اونقدر انگیزه برای قهرمان کردن تراکتور داشته باشه که بتونه مقابله بکنه با این فشار ذهنی. به هر ترتیب نقل و انتقال تراکتور بیشتر ضربه زدن به اصلی ترین مدعی قهرمانیه. از چه جهت میگم؟ به خاطر اینکه مدافع عنوان قهرمانیه.
بله.
اگرش از بقیه تیم ها قوی تر باشن.
بسیار عالی.
امیدوارم این فصل تراکتور موفق بشه. بالاخره بعد سپاهان، سپاهان یک رویکرد کاملا جوانگرایانه داشته. فراموش نکنیم جواد آقایی پور، محمد امین حزبابی، محمد مهدی محبی و مهدی لیموچی، اینا بازیکنایی هستند که به عنوان بازیکنان جوان به سپاهان اومدن.
بله.
تعداد قابل توجهشون ملی پوشن و این ملی پوشا میتونن در تیم ملی ما تاثیرگذار باشن. روند و فرایند سپاهان برای جوانسازی تیمش و احتمالا قدرتی که بتونه در دو سال آینده هم حفظش بکنه کاملا قابل تأمل و قابل تقدیره. ساله هردانی رو هم که گرفتن، باید احتمالاً محمد علی نژاد هم هست، باید احتمالاً منتظر یکی دو تا خرید بزرگ دیگه هم برای سپاهان
باشیم. درود بر شما حافظ کاظم‌زاده عزیز، مثل همیشه کامل و جامع بود. ازت بی نهایت سپاسگزارم.
سپاسگزاریم. ممنونیم و خدا حافظ.
خدا نگهدار.
ما هم دیگه باید بریم تا جمعه آینده 9:30 صبح. خانم حسینی،
شنوندگان
محترم، دم ظهرتون بخیر. خداحافظ.
درود بر شما. خداحافظ.